ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در عربستان سعودی محکوم کرد. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید حدود 12 میلیون بیمار اعصاب و روان در ایران وجود دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید در هر دقیقه 5 متقاضی جدید کار وارد بازار کار میشوند. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدی‌رات هستم، همراه شما خواهم بود. در این بخش خبری ابتدا با مشروح چند خبر. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در شرق عربستان سعودی محکوم کرد. خانم افخم همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حمله انتحاری شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در این حمله انتحاری که روز جمعه انجام شد، 21 تن از 150 نمازگزار در این مسجد کشته شدند. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه گفت که حدود 12 میلیون بیمار اعصاب و روان در ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد آریایی نژاد اشاره کرد که در ازای این 12 میلیون بیمار، تنها 40,000 تخت روانپزشکی در ایران وجود دارد. او با ابراز تأسف از آنچه بی‌توجهی متولیان نسبت به بیماران روانی در ایران نامید گفت، روند رو به رشد بیماری‌های روحی و روانی و بی‌توجهی مسئولان به وضعیت آنها بسیار نگران کننده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه گفت که در هر دقیقه 5 متقاضی جدید وارد بازار کار می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی این وضعیت را ناشی از برنامه ریزی های غلط اقتصادی در گذشته دانست و گفت که اقتصاد ایران ضعیف شده است و پول فروش نفت برای هزینه های کشور کافی نیست. همزمان به گزارش ایرنا، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، نیز روز شنبه گفته است که آنچه وی تهدید بیکاری می‌خواند، همچون یک بمب هسته‌ای در میان تحصیل کرده ها، جوانان و زنان نموده بیشتری دارد. اعتصاب حدود 1,000 کارگر کارخانه نورد لوله صفا در جاده ساوه وارد 33 روز خود شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران این کارخانه از ابتدای اردیبهشت ماه امسال در اعتراض به تعویق در پرداخت 5 ماه حقوق و بیش از 16 ماه حق بیمهشان دست از کار کشیدند. در این میان به نوشته ایلنا، تعدادی از کارگران اعتصابی توسط کارفرما اخراج شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای آنچه را کینورزی قضایی مقامات ایران علیه احمد زیدآبادی خواند محکوم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، روز جمعه در بیانیه ای محرومیت ها و احکام صادر شده علیه احمد زیدآبادی روزنامه نگار را با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم از امضا کنندگان آن است مغایر دانست. او گفت که آقای زیدآبادی باید در کنار خانواده اش بماند و بتواند آزادانه فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سر گیرد. و فرماندهان عراقی روز شنبه گفتند که نیروهای این کشور شهر حسیبه در شرق شهر رمادی را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش باز پس گرفتند. این شهر در 7 کیلومتری شهر رمادی قرار دارد که هفته گذشته به تصرف داعش درآمد. درباره آخرین خبرها از عراق، ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، روی خط ارتباطی استودیوی خبر رادیو فردا هست. ایلیا، اگر صدای من رو داری بهت سلام میکنم و ازت میخوام که ابتدا درباره آخرین خبرها از عملیات نظامی نیروهای عراقی در مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی برای ما بگی.
مهتاب، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، نیروهای عراقی، نیروهای ارتش عراق با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و نیروهای مسلح عشایر از پایگاه الحبانیه حرکت خودشون رو به سمت منطقه تحت تصرف گروه حکومت اسلامی همون داعش آغاز کردن. اینطور که گزارش ها حکایت میکنه طی این عملیات بخش اعظم شهر حسیبه از چنگ شبه نظامی داعش خارج شد. این رو شیخ قبیله آل بوفهد عبدالکریم الفهدوی که نیروهای عشیرش در روزهای گذشته در حسیبه مقاومت کرده بودند هم تایید کرد. گفت از وقتی که نیروهای عراقی وارد شدند پیشروی بسیار سریع هست در شهر حسیبه و شاید تا ساعتی دیگه این شهر به طور کامل از چنگ شبه نظامیان داعش در بیاد و حرکت به سمت رمادی آغاز بشه. اما محور دیگه درگیری ها خالدیه هست. خالدیه در جنوب پایگاه الحبانیه هست و اونجا نیروهای عشایر به همراه نیروهای امنیت عراقی درگیر هستند با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی که البته نیروهای عراقی اونجا هم نیاز به امداد دارن. محور سوم حدیثه است. در جنوب غرب رمادی در این منطقه نیروهای عراقی مقابله کردند با عملیات و حملات شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و موفق شدن حدود 40 نفر از اونها رو بکشن.
ایلیا، ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در این درگیری‌ها چه نقشی داره؟
ائتلاف مثل همیشه مثل ماهای گذشته تنها به حملات هوایی داره بسنده میکنه. اینطور که ارتش آمریکا اعلام کرد جنگنده های ائتلاف طی 24 ساعت گذشته یعنی در روزهای جمعه و شنبه 22 بار مواضع گروه خلافت اسلامی رو در عراق بمباران کرد. پنج حمله هوایی به شهر رمادی و اطراف اون صورت گرفته. اینطور که منابع اطلاعاتی عراق میگن طی حملات جنگندهای ائتلاف 43 تن از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی کشته شدند و شماری از خودروهای زرهی اونها منهدم شد.
ایلیا، گویا حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم در این باره صحبت کرده. درباره صحبت‌های او به ما بگو.
مهتاب آقای العبادی در روسیه است. بعد از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور نخست وزیر این کشور یک دیداری داشته با فرماندهان نظامی روسی. آقای العبادی به روسیه رفته برای درخواست اسلحه از این کشور. در سخنرانی که امروز داشته اشاره کرد به اتفاقات اخیر استان الانبار و تصرف شهر رمادی به وسیله داعش. گفت این یک پیروزی استراتژیک برای شبه نظامیان داعش نبوده، این یک خللی هست که در ارتش عراق وجود داشته و نیروهای عراقی برخلاف فرمانهایی که به اونها داده شده عقب نشینی کردن از این شهر و گفت تحقیقات داره انجام میشه تا مقصران این عقب نشینی مجازات بشن. حرفهای آقای العبادی بسیار شبیه حرفهایی است که روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد موضوع رمادی زد.
ایلیا، ولادیمیر پوتین، گفتی با ولادیمیر پوتین دیدار کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه.
بله.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش، راهی شهرستان گناباد شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام، این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. به گفته دیپلمات‌های روس و ایرانی، دو کشور پیرامون مناقشه یمن بر سر یک موضع هستند. معاونان وزیران خارجه روسیه و ایران طی تماس تلفنی خواهان توقف فوری حملات هوایی به یمن و تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای حل سیاسی این مناقشه شدند. مسکو از مشارکت تهران در کنفرانس صلح یمن حمایت می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، و میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، طی تماس تلفنی اوضاع یمن را مورد بررسی قرار دادند. این دو دیپلمات یک هفته پیش نیز پیرامون یمن رایزنی کرده بودند. همچنین در روزهای گذشته وزیران خارجه روسیه و ایران با محوریت یمن تلفنی گفتگو کردند. افزایش چشمگیر تماس‌های دیپلماتیک میان مسکو و تهران برای حل بحران یمن ناشی از آن است که به گفته دیپلمات‌های دو کشور روسیه و ایران مداخله نظامی کشورهای خارجی در این بحران را محکوم می‌کنند و معتقدند که حل این مناقشه تنها از راه گفتگوی ملی امکان پذیر است. اندری باکلانوف، عضو شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه، معتقد است که تهران به دنبال حمایت مسکو در سناریوی احتمالی تشدید رویارویی با قدرت‌های سنی است.
اخیراً با ایرانی ها تماس های مکرر داشته ایم و به نظر می رسد اکنون اولویت اصلیشان حل مناقشه هسته ای است و تشدید درگیری ها در یمن را به عنوان مانع تراشی قدرت های سنی در مسیر دستیابی به این توافق تلقی می کنند. به عقیده من ایران دستکم در این مرحله در پی خاموش کردن مناقشه یمن است و در حالی که روسیه نیز از عملیات نظامی بدون تصویب شورای امنیت ناخشنود است، با ایران در یک جبهه قرار گرفته و از نفوذ خود برای جلوگیری از تشدید رویارویی سنی شیعه استفاده
می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، طی تماس تلفنی با میخائیل باگدانوف، همتای روسش، بر توقف فوری حملات علیه یمن تأکید و از ادامه کشتار مردم این کشور ابراز نگرانی شدید کرد. همچنین بنابر این گزارش، تهران و مسکو برگزاری مذاکرات ژنو برای حل مناقشه یمن را در سایه تداوم حملات نظامی اقدامی ناکافی خواندند. به گزارش ترتاس، بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه بار دیگر بر ضرورت پایان خشونت‌ها از هر دو سو تاکید کرد. خشونت‌هایی که به گفته وی پس از مداخله نظامی خارجی شدت یافته و یمن را به تهدید تجزیه روبرو می‌سازد. او همچنین از آمادگی روسیه برای میانجیگری در این بحران خبر داد. بوگدانوف پیشتر گفته بود که هم دولت یمن و هم حوثی‌ها از مسکو چنین درخواستی داشتند. ولادیمیر ایسایف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید که روسیه میخواهد در بحران یمن بی‌طرفانه عمل کند.
Соединенные Штаты и, так сказать, их союзники считают Россию игроком, который играет на противоположной стороне.
آمریکا و متحدانش فکر می‌کنند که روسیه به استثنای رویکردش در قبال دولت اسلامی در جبهه مخالف بازی می‌کند که این ناشی از پافشاری مسکو بر بقای بشار اسد و همگرایی کم سابقه‌اش با تهران در پی تحولات سوریه است. اما در یمن منافع روسیه متفاوت است. روسیه از زمان شوروی در یمن نفوذ داشته و به نفع مسکو است که با تمام نیروها روابط خوبی داشته باشد. همچنین تحریک تقابل میان دولت‌های سنی و شیعه که قطعاً به موج جدید افراط‌گرایی خواهد انجامید به نفع هیچ کشوری نیست، حتی کشورهایی که به شدت از افزایش قدرت شیعیان می‌ترسند.
به گزارش ریا نوستی، میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، از مشارکت ایران در کنفرانس صلح یمن حمایت کرد و گفت مسکو معتقد است که تمام گروه های سیاسی یمنی و بازیکنان با نفوذ منطقه باید برای حل این بحران کوشش کنند. این در حالی است که یمن و عربستان در سازمان ملل اعلام کردند که در این مذاکرات جای برای ایران که به حمایت از شبه نظامیان مخالف دولت یمن مظنون است وجود ندارد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پنجشنبه گفت که هیچ کشوری جز گروه‌های یمنی نباید در مذاکرات صلح حاضر باشند. این مذاکرات قرار است 28 ماه می، 7 خرداد در ژنو برگزار شود. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات کام، یک شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
و یک خبر از ایرلند. شمارش آرای همه پرسی قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان که روز جمعه در ایرلند برگزار شد ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می رود که آرای نهایی همه پرسی ازدواج همجنسگرایان در ایرلند در پایان امروز اعلام شود. در صورت رأی مثبت به ازدواج همجنسگرایان ایرلند نخستین کشوری خواهد بود که قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان را از طریق همه‌پرسی تصویب کرده است. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از اینکه همچنان همراه ما هستید ازتون سپاسگزاری می‌کنم. با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبری.